باید اینا تقبل کنن.
خب خیلی خوب
پس دیگه کار نمون، یک کباب عالی و خوشمزه خانمای عزیز.
زنده باشن خانمای عزیز، تشکر. بسیار لطف کردی خانم خالق عزیز، سلامت باشین. بله تشکر از خانم خانم.
زنده باشین.
خب نوش جانتان، هر غذایی که برای چاش تیاری گرفتین و انشالله امروی خانواده نوش جان میکنین، خوشحال میشیم که شما هم بر ما بگوین از تجربتان در عرصه آشپزی و نکات ظرافت هایی که داره.
خب ما قرار شد که از نگاه های غلط از رسموزو غلط با موضوع ازدواجم رو شما گپ بزنیم. میگه که دختر خدا با بچه فلانی نمیتون. چرا؟ چرا میگه چرا؟ 4 سال پیش پدرش از سر زمینای ما تیر شد، ما براش گفتیم که بیا کمک شو کمی خرمن جمع کنیم، گفت که من نمیتونم کمرم درد میکنه، دختر من نمیتونه بچش. خلاص
عجب عجب دلیلی.
دقیقاً
بله، میگه دختر خدا با بچه فلانی نمیتونم.
خب چرا؟
چرا که او از قشلاق پایین است و ما از قشلاق بالا. قشلاق بالا یا با قشلاق پایین دختر نمیتونم.
نمیتونم. میگه دختر خدا با بچه فلانی نمیتونم. چرا که کاکای خسروبره بچه عمه فلانی دختر خود با بچه مامای خوشنی نواسی بیادر من نداده.
بله.
از این گپ و سخنا در ازدواج جوان ها متاسفانه کم نیست.
بله و رقم بهانه که در میدان آورده میشه که با فلان جوان دختر نده.
بله 8 سال میشه ازدواج کرده، دو فرزند دارم، فامیل میباشم.
بله ازدواج کردم، یک طفلم دارم، بیگانه هستم. در بین ما شناخته بود چون رفت آمدشون با محیط کار زنا و اونا مرا دیدن باز فامیل روان کردن خواست کردیم و ما توافق ما سر گرفت و هم ازدواج کردیم.
خب دقایق پایانی برنامه است. تشکر که با بحث امروز همراه بودین. سبا انشالله از رابطه اقتصاد و ازدواج باشم
که خیلی مانع کلان سر رای خیلی از ازدواج هسته.
بله.
و جوان ها واقعا خوش میشن که از این بارا گپ بزنیم. پس فردا چی شد؟ اقتصاد و ازدواج. بسیار خوب، تا برنامه فردا، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بخل در وجود هر کی باشه اهل دوزخ. در سوره مبارکه قصص آمده که خوبان زمان موسی بن عمران با دلسوزی و با خیرخواهی قارون بسیار ثروتمند رو نسبت به ثروتش دعوت به نیکی کردن. به او میگفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، شما با این ثروتت قارون خواهان آخرت آباد باش، یعنی این ثروت رو حبس نکن، نسبت به این ثروت بخل نکن، برای اینکه حبس ثروت و بخل از ثروت آخرت تو ویران میکنه و چیزی از جهان بعد تو جز دوزخ بر جا نخواهد گذاشت. با این ثروتت انفاق کن، مشکلات مردم رو حل کن، کم که نمیاد از تو، چون ثروت تو دائم در حال تولیده. خب این همه ثروت رو میخوای چیکار؟ از رسول خدا سوال شد حق ما نسبت به ثروتی که به دست میاریم چیه؟ پیغمبر فرمود خانه مطابق شأنتون، مرکب مطابق شأنتون، لباس خوراک مطابق شأنتون. این بهره‌ها رو از ثروت ببری، اما اضافهش صدقه داره، انفاق داره، زکات داره، خمس داره. اگر اینها رو نپردازید شما بخیلی و اهل آتش. در طواف کعبه پیغمبر اکرم دیدن یه مردی پرده کعبه رو گرفته و از پروردگار عالم درخواست آمرزش میکنه و سوگند میده خدا رو، الهی به حق این خانت حاجت منو روا کن، خواسته منو اجابت. پیغمبر اکرم دست مبارک روی شانه دعا کننده گذاشتن، فرمودن سوگند بالاتر هم هست که داری میگی خدایا به کعبه سوگند، اون سوگند بالاتر رو ارائه کن. گویا رسول الله سوگند بالاتر چیه؟ فرمود اگر به حقیقت مؤمن هستی خدا رو به حق خودت سوگند بده. چرا؟ فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن احترامش از کعبه بالاتر. انسان تا کجا عروج میکنه که مقامش از کعبه بالاتر میره؟ عرض کرد یا رسول الله من یه عیبی در وجودم هست که نمیتونم خدا رو به حد خودم قسم بدم. عیب چیه؟ گفت من بعضم خوبه، بخیلم. پیغمبر او رو رها کرد، قدم اول رو که در ادامه طواف برداشت فرمود البخل فی النار، بخل در آتش، یعنی بخل در وجود هر کی باشه اهل دوزخ.
برای دوستان آنچه شنیدیم صحبت های حضرت آیت الله انصاری بود که در مورد انسان های بخیل صحبت های را ارائه کردن. تشکر از حضور شما، از اینکه با ما همراه هستید. ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنم و در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شاه حسین مرتضوی سخنگوی دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان به این کشور بازگشت. به دنبال به قدرت رسیدن گروه طالبان از 15 اوت 2021 شمار زیادی از مقامات دولت سابق و همچنین مردم افغانستان از این کشور خارج شدند. دولت طالبان در صدد است این افراد را به افغانستان بازگرداند و به آنها وعده داده که هیچ مشکلی در این کشور ندارند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی دولت اشرف غنی دیروز در توییتی با انتشار تصاویری از خود و انس حقانی یکی از مقامات ارشد دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد که به کشورش بازگشته و با انس حقانی گفتگو کرده است. شاه حسین مرتضوی گفت افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها بوده و نسل امروز نباید جنگ را به عنوان میراث به نسل‌های آینده انتقال دهند، زیرا زندگی در صلح حق همه هموطنان است. شاه حسین مرتضوی پس از با قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از این کشور خارج شد. امان الله غالب رئیس اداره برق برشنا، مبارک عزیزی وزیر ترانسپورت، انتظار خادم معاون وزیر دفاع دولت سابق از جمله مقاماتی هستند که در سال گذشته به افغانستان بازگشتند. همزمان با بازگشت وزیر ترانسپورت دولت سابق، شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و رئیس کمیسیون تماس دولت طالبان از بازگشت 7 نفر از اعضای کادر علمی دانشگاه به افغانستان خبر داده است. تا کنون صدها کارمند و وزیر دولت سابق افغانستان که با روی کار آمدن طالبان از این کشور خارج شدند به افغانستان بازگشتند. معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد این دولت خواهان روابط خوب با جامعه جهانی به ویژه با کشورهای اسلامی است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان دیروز با حضور در مراسم آغاز سفر زائران افغان به عربستان برای مراسم حج گفت این دولت با کشورهای جهان به ویژه مسلمان روابط خوب، دوستانه و برادرانه می خواهد. مولوی عبدالکبیر افزود دولت طالبان با کشورهای اسلامی پیام صلح و دوستی دارد. نخستین گروه از زائران افغان که بیش از 13,000 نفر هستند دیروز کابل پایتخت افغانستان را به مقصد عربستان ترک کرد. کمپاین بازسازی و پاکسازی شهر از وجود زباله‌ها در بدخشان آغاز شد. سمیع خاوری خبرنگار ما در بدخشان گزارش می‌دهد.
آغاز کمپاین پاکسازی شهر از وجود زباله‌ها در بدخشان. ریاست محیط زیست و شهرداری ولایت بدخشان با راه اندازی کمپاین عمومی در تلاشند تا شهر فیض آباد مرکز این ولایت را از وجود زباله‌ها پاکسازی نمایند. مسئولان این دو ریاست در فیض آباد از مردم می‌خواهند در قسمت پاکسازی و نظم بخشیدن به شهر جدی توجه نمایند. فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست ولایت بدخشان در کارزار پاکسازی شهر از وجود کثافات و زباله‌ها می‌گوید همه شهروندان مکلفند تا در پاککاری شهر که حیثیت خانه مشترک را دارد سهم بگیرند.
ما شما درباره صفایی نظافت من همکار باشیم، هم دست باشیم تا که شهر خود را، خانه خود را، کوچه خود را، اطراف خود را پاک و صفا و نظافت بداریم.
محمد اسماعیل سامم مدیر مالی و اداری شهرداری فیض آباد ضمن این که از جمع آوری مقدار زیادی از زباله ها خبر می دهد می گوید در نظر دارند به شهر فیض آباد چهره جدید ببخشند تا گردشگران بیرونی از نقاط مهم و جاذبه های دیدنی این شهر لذت ببرند.
نزدیک به چند هزار متر مکعب زباله را ما در مدت زمان امارت اسلامی جمع آوری کردیم و تلاش برای است که فیض آباد یک شهر کوچک، زیبا و خیلی دیدنی است، جاذبه از این زیبایی از این حفظ شود و از آلودگی جلوگیری شود.
در همین حال برخی از باشندگان شهر فیض آباد اقدام اداری محیط زیست و شهرداری این ولایت را ستایش نموده تاکید می‌ورزند که چنین کمپاین‌ها باید افزایش بیابد و در کنار این مردم نیز در پاککاری شهر از وجود زباله ها سهم بگیرند. محمد یوسف عالم دین میگوید هر مسلمان مکلف است که ما حول خود را از وجود کثافات پاککاری نموده و برای داشتن یک محیط سالم کار نماید.
باید که هر فرد افراد مسلمان، هر کسی که در سطح و شهر فیض آباد زندگی میکند، من عیسی و مسلمان مسئولیت دینی و وجیبه دینی، ایمانی و اسلامی خود ادا بکند و محل خود پاک نگاه بداره و خانه خود پاک نگاه بداره.
همراه خان باشنده شهر فیض آباد است. او میگوید هر باشنده این ولایت مکلف است تا مقابل دکان و فروشگاه خود را پاک کند و زباله ها را در مکان مشخص که شهرداری تنظیم کرده است بریزد.
بتونه که مسافه دکان خود پاکسازی بکنه، در یک جا جمع بکنه، در یک کثافت دانی که شهرولی منعزف بیه و برد یک جا گوشه و کنار بپرتاید.
افزایش انباشته شدن زباله ها در برخی از جاده های شهر فیض آباد، عدم پاکسازی به موقع آبروهای کنار جاده و نبود مکان مناسب برای تخلیه زباله ها از جمله چالش های جدی محسوب می شود که باشندگان فیض آباد خواهان رفع آن از سوی مسئولین دولتی هستند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بهای مواد نفتی در کابل افزایش یافته که موجب نگرانی شهروندان شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش به پیشینه بهای مواد نفتی در کابل. یک لیتر تیل دیزل در کابل به 100 افغانی رسید. دریوران در شهر کابل از عدم مدیریت بهای مواد نفتی از سوی حکومت موقت طالبان شاکی اند و میگویند دیگر توان پرداخت این مبلغ را ندارند.
از دیروز فطر تل 91 به طالب تل شده صد، مشکل است دیگه. ما مجبور هستیم که موتر استاد کنیم دیگه، یا کار کنیم دیگه، چاره نیست دیگه.
خواست ما اینویست که یا کار غریبی رو برای مردم بکشه، که مردم کار غریبی کنه که علاقه مروزی پیدا کنه. اولا تل قیمت از کار نیست، میگردیم یه چیز پیدا نمیشه ایشاره کنه.
پورا نمیشه دیگه، ما ناچار هستیم. امروز هم یک چاره میکنیم و بعدیش دیگه ناممکن است تکسی را مجبور استاد بکنیم. هرچی که میشه شوه دیگه پورا نمیشه، اما پیسه تیلش نمیشه دیگه، مصارفش خب بجای بان. و حکومت هم هیچ بیادر کنترل نمیکنه، هیچ احساس مسئولیت نمیکنه. یا ایست که اگه جهان هم است، حالا شکایت از این تیل فروش ها همی است که زیاد مالی از ما یا میگیرن.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر حکومت بازار نفتی افغانستان را از حالت انحصارگرایانه بیرون نکند، این چالش حل نخواهد شد.
در افغانستان متاسفانه که تا هنوز من فکر میکنم که بازار نفتی افغانستان یک بازار انحصارگرایانه است و بازار در دست چند شرکت مخصوص در انحصار است. بنان گروه ما تلاش بکنه که انحصارگری را در مارکت های افغانستان از بین ببره و بستر مناسب به خاطر ورود شرکت های بیشتر مهیا بکنه تا بیشتر شرکت ها داخل بازار افغانستان شود. زمانی که بازار رقابتی شد، بدون شک که این میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت ها در مارکت داشته باشه.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان افزایش بهای نفتی را چالش جهانی میداند.
تا حد زیادی که اگر بازم محموس ملموس است و محسوس میشه، مسئولین امارت اسلامی در رده های مختلف که کار میکنند در تجارت یا در شهروالی و یا در ادارات دیگری که مربوط به همی کنترول قیمت ها میشن، تلاش میورزن که یک تعادل به وجود بیاید. ولی در کل یک معضل جهانی است، معضل کشورها است که ما معزومند هستیم یا امیدواریم که در این راستا گام های خوب برداشته شد و مشکل ما که مشکلی هم جانبای مردم ما است حل شد.
از این پیش هم حکومت موقت طالبان هیئتی را برای کنترل بازارهای نفتی در کشور گماشته بود، اما با آن هم بهای نفت این روزها در کشور سیر صعودی داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اولین دور مسابقات ورزش‌های رزمی در تخار آغاز شد. سمی خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان در این رابطه هم گزارشی دارد.
اولین دور مسابقات فول رزم در تخار آغاز گردید. مسئولان ورزشی تخار میگویند این مسابقات میان تیم‌های ولایت کندوز، بلخ، جوزجان، کابل، بدخشان و تخار را اندازی شده است و قرار است ورزشکاران این ولایت میان هم بر رقابت بپردازند. حبیب الله فایزی، معاون فنی آمریت ورزشی تخار، میگوید در شرایط کنونی برگزاری این گونه مسابقات کاری ساده ای نیست. او میافزاید در کنار مشکلات اقتصادی برخی چالش های دیگر نیز وجود دارد که کاری برگزاری چنین مسابقات را دشوار میسازد. از اینکه تخار میزبان این دوری از مسابقات در شمال و شمال شرق است، او اظهار خوشی می نماید.
امروز بسیار جای خوشبختی است که در یک زمان بسیار کم و کوتاه فدراسیون فول رزم ولایت تخار توانستند که میزبان بسیار خوب ولایات زورهای شمال و شمال شرق بوده باشند. برگزاری یک مسابقات کار ساده ای نیست. طبیعی است که جنجالای خود هم داشته باشه و در کنار از او هم مصارف هم داره.
با اینکه مسئولان این رشته ورزش را ضامن سلامتی و وحدت میان مردم می دانند، و ورزشکاران را سفیران صلح و افتخار آفرینان کشور می‌خوانند، از حکومت سرپرست طالبان در اداری ورزش می‌خواهند که برای رشد رشته‌های ورزشی و حمایت ورزشکاران از هر راهی ممکن تلاش می‌ورزند. نقی سخی رئیس عمومی فولرزم افغانستان که در برپایی این مسابقات اشتراک نموده است میگوید این مسابقات به خاطر روحیه بخشیدن به جوانان راه اندازی شده است و باید برای جوانان انرژی مثبت تزریق شود تا از افکار منفی دور باشند.
مسابقات است به خاطر رشد استعداد جوانان، انشاءالله که جوانان روحیه بد نگیرند، یک روحیه نیک، یک خاطر نیک.
علاقمندان ورزش و اشتراک کنندگان را اندازی این گونه مسابقات را برای رشد جوانان و ورزشکاران مفید عنوان نموده، از حکومت محلی و مردم می‌خواهند که اداری ورزش ولایت تخار را حمایت همه‌جانبه و نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزیر امور خارجه ایران گفت هرگاه طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای زیاده خواهی کرد، از ابزارها و اقتدار کشور استفاده می شود تا طرف مقابل بداند که منافع و آسایش ملت ایران در اولویت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه پس از حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاران افزود جمهوری اسلامی ایران در برابر رفتار مبتنی بر منطق طرف مقابل در چارچوب منطقی ابتکارها و ایده‌هایش را ارائه داده و به آن عمل کرده است. وزیر امور خارجه ایران در این حال ابراز امیدواری کرد که مجموع اقداماتی که برای بازگرداندن همه طرف‌ها به توافق هسته‌ای موسوم به برجام انجام می‌شود، اقتدار جمهوری اسلامی، مطالبات و انتظار مردم و نحوه پیگیری آنها حفظ شود. پس از آن که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمع اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده که از نظر فنی در رابطه با یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام نشده در ایران معتبر باشد، آمریکا و سه کشور اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه و عنوان کردند که حل نشدن موضوعات مرتبط با مواد یورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده ایران به شدت مایه نگرانی است. این قطعنامه چهارشنبه گذشته بر رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی بر اثر انفجار بمب در ولایت صلاح الدین عراق متوقف شد. پس از مصوبه پارلمان عراق درباره خارج کردن نظامیان بیگانه از خاک این کشور و تعلل بغداد، در این امر کاروان‌های ارتش آمریکا به طور هفتگی و گاهی در طول یک روز چند بار هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار می‌گیرند. یک منبع امنیتی در ولایت صلاح الدین شمال عراق از حمله به یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی در این ولایت و متوقف شدن آن خبر داد. به گفته این منبع، این کاروان عصر دیروز هنگام عبور از این ولایت هدف انفجار بمب قرار گرفت. ساعتی قبل از این حمله نیز کاروان دیگری از نیروهای اشغالگر آمریکایی با بمب هدف قرار گرفته بود. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبی چما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
استیرم بزیم خیدم بزن سفر الی هستی
نز بنده روندم خوشحالمون بیه شهرمو
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هست
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنونده های عزیز با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم میخواییم که به استان زیبای گیلان سفر کنیم استانی که از یک سو تکیه بر کوههای مرتفع البرز زده و از سوی دیگر دامن به کناره های دریای خزر میساید و در طول تاریخ کهن خیش در مقاطع حساس تاریخ ایران با وجود مبارزانی چون میرزا کوچک خان جنگلی صفحات زرینی بر تاریخ ایران افزود است با ما همراه باشید در سفر به استان زیبای گیلان استان گیلان با مساحت حدود 14700 کیلومتر مربع و مرکزیت شهر رشت در شمال ایران در حاشیه جنوب غربی دریای خزر قرار دارد. این استان از شمال با دریای خزر و جمهوری آذربایجان، از غرب با استان اردبیل، از جنوب با استان‌های زنجان و قزوین و از شرق با استان مازندران همجوار است. جلگه مسطح و ساحلی کناره دریای خزر از آبرفت رودهایی که از رشته کوه البرز و کوههای تالش سرچشمه گرفتند و به دریا می‌ریزند، طی مدت زمانی نسبتاً طولانی به وجود آمده است. بخش اعظم فعالیت‌های کشاورزی و بیشتر شهرها و مناطق مسکونی گیلان در این جلگه متمرکز شدند. رشته کوه البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر مانند دیواری در غرب و جنوب گیلان کشیده شده است. منطقه گیلان دارای آب و هوای معتدل مدیترانه است که ناشی از آب و هوای کوهستانی البرز و وجود دریای خزر است. در دامنه‌های شمالی کوههای البرز و دامنه‌های شرقی کوههای تالش اقلیم سرد و مرطوب وجود دارند. این ناحیه از ایران از مرطوب‌ترین و پربارانترین نواحی ایران محسوب می‌شود. انباشته شدن بخار آب دریای خزر و وجود رشته کوههای البرز و تالش در جلوگیری از پراکنده شدن ابرها موجب بارندگی زیاد و تعدیل درجه حرارت در این منطقه شده است. جریان‌های جوی شمال یا سیبری و جریان‌های ابری مدیترانه و نیز محصور بودن محیط در افزایش بارندگی منطقه تأثیر می‌گذارد. مناسب است که این هم بدانید درجه حرارت سالانه در جلگه گیلان دارای تغییرات چندانی نیست. جلگه گیلان از حاصلخیزترین مناطق ایران است و به خصوص به لحاظ کشت محصولاتی چون برنج، چای و توتون جایگاه ویژه ای را در میان سایر استانهای ایران به خود اختصاص داده است. رشته کوههای البرز و تالش در قسمتهای جنوبی و غربی جلگه گیلان را احاطه کردند. قسمت اعظم کوهستان‌ها دارای پوشش جنگل‌های انبوه و متراکم است. جنگل‌های گیلان از مهمترین منابع جنگلی ایران هستند که بهره‌برداری از آنها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند. به منظور آشنایی با سابقه تاریخی گیلان، از باستان‌شناسان یاری می‌جوییم و حاصل کاوش‌های آنان را بررسی می‌کنیم. آنها با کمک آثار و علایم و نشانه‌هایی که از دل خاک بیرون کشیدند ما را به هزارها سال پیش باز می‌گردانند. گرچه یافته‌های باستان‌شناسان مانند مشعل فروزان راه‌های طولانی و تاریک تاریخ را تا اعماق چند هزار سال روشن می‌سازد، اما این راه هرگز به پایان نمی‌رسد و ناچار این حقیقت را باید بپذیریم که برای تاریخ گیلان زمان مشخصی را نمی‌توانیم معین بکنیم. در هر حال مدارک و شواهد و آثار به دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی در سواحل دریای خزر نشان می‌دهد که چندین هزار سال قبل در نقاط شمالی ایران زندگی و حیات وجود داشته است. محققان و مورخان بنامی چون ارنست هرتزفیلد، آرتور کیت، هنری فیلد، رومن گیرشمن و ایگور دیاکونوف و استناد دلایل و شواهد گوناگون معتقدند حدود 5000 سال پیش در گیلان و مازندران تمدنی پیشرفته تر از سایر نقاط وجود داشته است. حتی برخی از آنها وجود تمدن پیشرفته گیلان را به 7000 سال قبل می رسانند. بعضی دیگر معتقدند که تمدن و هنر گیلان در تمدن‌های دیگر آن دوره نفوذ داشته و آنها را تحت تأثیر قرار داده است. آنچه مسلم است، تمدن عظیم چند هزار ساله در گیلان و قسمت‌های وسیعی از کناره‌های خزر از جمله مازندران و گرگان وجود داشته است و اشیا و آثار باستانی مکشوفه در دل خاک‌های مناطق مختلف گیلان نیز آن را تایید می‌کند. در کاوش‌های علمی مناطق مختلف گیلان آثار زیادی از ظروف سفالین با رنگ‌های مختلف و ظروف سنگی و مفرقی، ابزار و وسایل خانه، انواع و اقسام وسایل زینتی و حتی اشیای بسیار ظریفی مانند سوزن کشف شده که در تعلق بعضی از آنها به 2000 سال قبل از میلاد مسیح یعنی حدود 4000 سال پیش تردید نمی‌توان داشت. ویلیام کالیکان، خاورشناس استرالیایی، در کتاب مادی‌ها و پارسی‌ها نظریه سایر محققان را در این زمینه که گیلان و برخی از نواحی ساحلی دریای خزر 3000 سال پیش دارای تمدنی عظیم و درخشان بوده و مردمی آشنا به فرهنگ و هنر داشته تایید می‌کند. کالیکان در کتاب خود ضمن اشاره به اشیای مکشوفه در تپه مالیک در گیلان و روستاهای املش و دیلمان به هماهنگی فوق‌العاده غنایم به دست آمده در این مکانها اشاره می کند و چنین نتیجه می گیرد که همه اشیا و وسایل به دست آمده متعلق به یک دوره و محصول فرهنگی واحد در حدود 900 سال قبل از میلاد بوده است، یعنی همزمان با دوره‌ای که دامنه‌های شمالی و غربی کوههای البرز مقر قومی پیشرفته و صاحب ذوق هنری بوده که به دور از تأثیرات تمدن‌های موجود در بین النهرین بودند. قدرت خلاقانه این قوم به بهترین وجه در ظروف سفالین نقشدار دیده می‌شود. این اشیا شاهکار استادان فن ظروف سازی و کوزه‌گران بوده و در واقع طرز عمل این هنرمندان در خور تقلید بهترین مجسمه سازان و صورتگران عصر حاضر و قرون اخیر است. دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. ما در برنامه امروز به استان گیلان آمدیم و سری میزنیم به دیدنی های این استان زیبا. همچنان با ما همراه باشید. اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی، دامداری، صید ماهی و پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم استوار است. مهمترین محصولات کشاورزی منطقه شامل برنج و چای می باشد که در شهرهای مختلف گیلان از جمله لاهیجان و رودسر کشت می شوند. زیتون نیز از دیگر فراورده های زراعی است که کشت آن در شهرستان رودبار رایج است. بندر آستارا، بندر کیاشهر و بندر انزلی از مراکز مهم صید ماهی این استان به شمار می روند. مناطقی مثل اشکور بالا و پایین، امالو، دیلمان و تالش مهمترین مراکز پرورش زنبور عسل این استان به شمار می روند. دامداری هم در مناطق کوهپایه‌ای انجام می شود. گندم و جو، بادام زمینی، توتون و فندق نیز از دیگر محصولات زراعی استان گیلان می باشند که هنوز به صورت انبوه در نقاط مختلف استان کشت می شوند. خاویار هم از مهمترین فراورده هاییست که در این بخش از سرزمین ایران از طریق صید ماهیان خاویاری تولید می شود و در زمره اقلام ارزشمند صادراتی ایران به شمار می رود. موسیقی دوستان عزیز، در جوامع روستایی و عشایری گیلان همیشه در کنار فعالیت‌های زراعی، دامی و صیادی، تولیدات دستی نیز نقش مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی داشته است. شرایط طبیعی آب و هوایی و نوع کشت گیلانی ها باعث شده تا گسترش صنایع دستی این استان با نیازهای روزمره شالیکاری هماهنگ باشه و مواد اولیه آن نیز از طبیعت پرباران و پسمانده های محصول برنج به دست بیاید. شالیکاران گیلانی هر سال فقط 5 ماه از سال را به کاشت، داشت و برداشت برنج مشغول میشن. فصل طولانی تعطیلی شالیزارها در روستاهای گیلان فرصتی را برای کشاورزان فراهم میکنه تا خود را با تولید دست ساخته های مکمل اقتصادشان مشغول کنند. وسایل تزئینی چوبی و حصیری و سفالی از جمله این صنایع دستی هستند که به صورت مهمترین سوغات گیلان در آمدند. البته گفتنی است که صنایع دستی گیلان از تنوع بسیار برخوردار است. نمدمالی هم یکی دیگر از صنایع دستی بسیار قدیمی گیلان است. این صنعت از دورانهای کهن تا امروز همواره در گیلان رواج داشته است، به طوری که امروزه نمدمالی یکی از صنایع بومی این سرزمین محسوب می شود. نمد که از پشم یا کرک فشرده شده به دست می آید، مصارف مختلفی از قبیل زیرانداز، پوشاک، کلاه و مانند اینها دارد. در گیلان از نمد بیش از نقاط دیگر استفاده می شود. مهمترین علت توجه و علاقه مردم گیلان به نمد نفوذ ناپذیری آن در برابر رطوبت است. این نفوذ ناپذیری مربوط به ویژگی هایی است که از ماده اولیه نمد یعنی پشم ناشی می شود. باران های مداوم و رطوبت زیاد گیلان باعث شده که ساکنین آن مخصوصا روستانشینان بیش از مردم نقاط دیگر از نمد برای کفپوش و پوشاک استفاده کند. روستاییان و جنگل نشینان و دامداران گیلان از نمد بالاپوشی تهیه می کنند که برای محفوظ ماندن از باران و سرما آن را به دوش می افکنند. این بالاپوش در برخی از نقاط گیلان به دوشی معروف است. از دیگر صنایع دستی معروف گیلان میتونیم به دستبافهای ابریشمی، پشمی و نخی اشاره بکنیم. زیبایی، ظرافت، هماهنگی و تناسب رنگها در دستبافهای ابریشمی، پشمی و نخی گیلان اعجاب انگیز است. زنان هنرمند گیلانی در خلق این دستبافهای کم نظیر نقش اساسی را بر عهده دارند. در میان انواع رودوزی‌های ایرانی، قلابدوزی شهرستان رشت هم از معروفیت خاصی برخوردار هست. این هنر دستی در گذشته در شهرستان رشت کاملا رایج بود و تعداد زیادی از افراد بومی منطقه به آن اشتغال داشتند، ولی در حال حاضر از گستردگی پیشین برخوردار نیست و مقداری کم شده. عزیزان همراه، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آشنایی بیشتر با استان گیلان را به برنامه آینده موکول میکنیم. از اینکه همراه من بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان شنونده، راه و رسم اعتدال کوتاه‌ترین و استوارترین راه تربیت است و سلامت فرد و جامعه در گرو تربیت متعادل است، زیرا هر گونه انحراف از اعتدال و افراط و تفرید در صفات و اعمال و رفتار انحراف از حق است. لذا حکما اساس اخلاق را در اعتدال در خویها و صفات می دانند و برای نجات و رستگاری انسان و رساندن او به سعادت راه اعتدال را توصیه می کنند. جهتگیری تربیت قرآنی بر این است که انسان تربیت کند که در همه ابعاد و امور زندگی متعادل باشد و از مرزهای اعتدال خارج نشود. در داستانهای تربیتی قرآن کریم نیز ابعاد گوناگون اعتدال در قالب تصاویر بدی و زیبا ارائه شده است. لقمان حکیم در مقام یک مربی آگاه و پدر دلسوز اندرزهای جامع و سودمند برای فرزندش و سایر فرزندان ایراد نموده که با عنوان یک منشور تربیتی میتواند راهگشای خوبی در جهت هدایت و ارشاد همگان قرار گیرد. یکی از توصیه های اخلاقی لقمان دعوت به اعتدال در رفتار و گفتار است، آنجا که میگوید: پسرم، در راه رفتنت میانه رو باش و در سخن گفتنت نیز اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و فریاد مزن. سوره لقمان آیه 19. حجت الاسلام محسن قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. ما همیشه در راه هستیم، انک کادحون الی ربک کیدها، بشر داری میری الیه المنتهى الیه المسیح. همینطور که یه تخم هندونه میره تا بشه هندونه، همینطور که تک سلول و نطفه تکامل پیدا میکنه تا انسان بشه، ما هم داریم میرویم. در رفتن، رفتن مهمه. چه جور میریم؟ با چی میریم؟ کجا میریم؟ رو چه هدفی؟ ولذا قرآن تو این خیلی آیه داره که همش میگه راهو گم نکنی، خطو گم نمیکنی، علامت داده، رهبر گذاشته، چراغ روشن کرده، تاریخو مجسم کرده، ببینا کرد شدن و مواظب باش. امیرالمومنین در حکمت 70 میفرماد انسان از راه مستقیم کج میشه، تون میره. اونجایی که عرض کنم که آرزو داره، به قدر ای آرزو پلوش برجسته است که به طمع کشیده میشه، یعنی آرزو رو به طمع میکشونه. اونجایی که طمع داره تندروی میشه، حرص پیدا میکنه، نه چپ نه راست، که حدیث داریم چپ و راست، انحراف داره، حد وسط. یکی از نمونه هاش راه اعتداله. در اینجا باید این تذکر رو بدم که هر کسی راه خودش حد وسط ندونه. خب بعضی هم میگن فلانی افراطیه، فلانی تفریط میکنه، افراط میکنه. ملاک اونا باید از عقل و شرع بگیریم، نه هر کسی خودش رو خط مستقیم بدونه، هر کسی رو تندتر بده بگه نه ای که تند میره ای افراطیه، هر کسی عقب مونده بگه این تفریطیه. نمونه های قرآنش رو من بگم که چجوری ما اعتدال رو در نظر بگیریم. مثلا قرآن فرمود کلوا واشربوا، بعد میگه ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید، اسراف پرخوری. قرآن فرماد که در انفاق نه دست تو به گردنت قفل کن. آدمی که دستش به گردنش قفله، خب نمیتونه دستش کن تو کیسه کنه پول در بیاره. میگه ایتو نباش، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. قرآن میگه دستتو به گردنت قفل نکن. ولا تبسطها كل البسط. حضرت میخواست این آموزش بده، به نظرم امام رضا علیه السلام بود، یه خود شن برداشت، گفت نه همچی باش که یه دونه شن از دست بیرون نیاد. بعد شنا گذاشت، نه همچی باش، کش کن همه شنا بریزه. در پول خرج کردن قرآن مکرر فرموده که مؤمن کسیست که انفقو لم یسرفو و لم یقترو و کان بین ذلک قواما، نه بلخرج بشه نه کنس.
در نماز مثلا میگه اعتدال، لا تهجر به صلاتک ولا تخافت بها، نه فریاد بزن نه اینقدر یواش بگی که خودم نفرته بین ذالک سبیلا. یک راه میانه رو دنبال کن، نه به حسد به همه شدید، نه نسبت به همه مهربان، نسبت به گروهی اشداء علی الکفار، نسبت به گروهی رحمه بینا. نه فقط نماز بدونی که انفاق کنی، نه فقط انفاق بدونی که نماز بخون. افراد اصلا پول خرج میکنن، آدم های سخاوتمندن اما نماز نمیخونن، فایده نداره. همه دستور رو بادن، همه نسخه باید عمل بشن. خدایا همه ما رو از افراط ها و تفریط ها حفظ کن و هم راه مستقیم ما را هدایت کن. السلام علیکم و رحمت الله.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، اساساً تعالیم و دستورات دین اسلام بر اساس تعادل و میانه روی و بدور از افراط و تفریط است، یعنی نه تماماً جانب آخرت را گرفته و مردم را از دنیا برحذر داشته و نه جانب دنیا را گرفته که آخرت به فراموشی سپرده شود، بلکه دنیا را مقدمه و مزرعه برای آخرت دانسته است و اگر در قرآن و روایات انسانها را از دنیا برحذر داشته، در حقیقت تذکری است بر این که جانب اعتدال به فراموشی سپرده نشود. از اینکه امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی نیاز بسپاریم.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمت دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یاره.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، روزتان بخیر و برکت. از خداوند برایتان امید می‌خواهیم و زندگی خدایی. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خدایا ای آرزویم، ای مرادم، ای خواسته و امیدم، به عزت سوگند برای گناهانم آمرزنده جستو نمی‌یابم و برای دلشکستگی هایم جبران کننده جستو نمی بینم. مرا و عزیزانم را ببخش و بیامرز. دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین و به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 خواهد بود. یکی از دوستان می گفت امسال به لطف خدا به مشهد مقدس مشرف شدیم. به محض رسیدن به حرم امام رضا علیه السلام مشغول عبادت شدیم. ناگهان دست گرمی را روی شانه هایم حس کردم. یک فرد خارجی بود که به سختی فارسی صحبت می کرد. از من پرسید برای چه این کار را انجام می دهید؟ برایش توضیح دادم که این عبادت خداست. از من توضیح بیشتری خواست و من هم برایش تشریح کردم. بعد از صحبت‌های من گفت من مسیحی هستم و از ترکیه به اینجا آمدم. کاش میتوانستم مثل شما نماز بخوانم. من و همسرم شروع کردیم به آموزش نماز و قبل از مسلمان شدنش اول شروع به نماز خواندن کرد. پس از نماز بسیار حال خوبی داشت و گفت شخص روحانی را از حرم صدا کنید تا مرا مسلمان کند. قرار شد که صبح فردا مسلمان شود. پس از رجوع روحانی و ادای نماز صبح گفت در هنگام نماز احساس سبکی به من دست داد و همچنین پس از اسلام آوردنش نام خود را به معصومه تغییر داد. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه صحبت های حجت الاسلام عالی را بشنوید.
علامه طباطبایی فرمودن شما نسخه سیر و سلوک میخواد، نسخه شما و ریاضتی که قراره بکشی، چله و ذکر و اینا بهش داد. گفت ریاضتی که قراره بکشی این که تو خونه اهل سازش باش، اهل گذشت، این ریاضتت. من این نمیخوای ریاضت بکشی. ببینید ریاضت یعنی سختی کشیدنه، یعنی پارو نفس گذاشتنه که آدم هرچی دلش بخواد انجام نده. شما تو ماه رمضان ریاضت بکشید، روزه میگیرید، دلتون میخواد بخورید، دلتون میخواد بیاشامید، ولی پارو نفستون میذارید. اینو ریاضت دیگه. ریاضت همیشه پارو نفس گذاشتنه. خب بهترین جا برای پارو نفس گذاشتن تو خونه است. محل ریاضت اینجاست. من از شما بزرگوارا سوال میکنم، اونایی که متأهلن ها، بینی و بین الله، اگر شما تو خونه نیم ساعت برید یه گوشه سجده بکنید، این سخت تره، این ریاضته که خیلی هم ارزش داره ها، که آدم سجده های طولانی بکنه، این سخته، یا تو خونه اونجایی که آمپر داره میره بالا و داره یواش یواش صداها کلوف میشه و رگ گردنا داره میزنه بیرون، تو اونجا به خاطر اینکه صمیمیت تو خونه حفظ بشه پارو نفست بگذار و کوتاه بیا. بینی و بین الله اون نیم ساعت سجده سخت تره یا اینجا کوتاه اومدن تو دعوا؟ شک نکنید که این دومی سخت‌تره. اون سجده که گاهی موقع حتی ممکن دادم چرتش هم بزنه سرش رو مهر خوابش هم ببره یا خستگی هم ازش میشه، اما این که اینجا داره آمپر میره بالا، شیطون هم هی میاد بنزین میریزه رو آتیش آدم، کوتانه‌ای یا کوتابیای او سوارت میشه، کوتانه‌ای یا هی تحریک میکنه. اینجا اگه آدم پارو نفسش بگذاره و کد این ریاضت، و در روایات ما هست افضل الاعمال احمزها، افضل عمل پیش خدا اونی که سخت تره، یعنی اون سجده نه، این افضله، افضل الاعمال احمزها. علامه طباطبایی فهمیدم این ریاضت نمیخواد، این ریاضت برو انجام بده. این نسخه رو من تقاضا میکنم ازتون دوستان بزرگوار، یه نسخه ایست که فقط مال تو خونه نیست ها. اگر میبینید که تو خیابون اونایی که راننده هستن گاهی موقع عصبی میشن، میپرن بین اون، اونایی که رانندن حالا بهتر حرف منو متوجه میشن، گاهی موقع ممکنه به خاطر نوع رانندگی ها که خیلی وضعیت خراب هستش به عصبانی بشن، بخوان یه چیزی به او بگن یا با ماشینشون بپیشن جلو او، بالاخره یه جوری تلافی کنن. اگه تو با خودت صبح که میری بیرون بگید من میخوام تو زندگیم امروز ریاضت بکشم، ریاضت همیشه سخت دیگه، خب ریاضت همیشه سخت. اگه میبینی که تو یه ماشینی داره میاد بگو من میگذرم، اینجا جای این نیست که من بخوام باهاش تلافی کنم، اینجا میخوام ریاضت بکشم، پارو نفسم میگذرم کوتاه میام. تو ادارت با همکارت، خب اینجا به هر حال میخواید با هم دیگه کار بکنید دیگه، باید با هم دیگه گذشت داشته باشید، کوتاه بیاید با هم بتونید رفاقت داشته باشید. صبح که میرید اداره یا محل کار یا بازار بگید من امروز میخوام ریاضت بکشم، معنای ریاضت کشیدن یعنی کار سخت میخوام بکنم، یعنی پارو نفسم بگذارم، این پارو نفس گذاشتم رو، این ریاضت رو تو اون کارت انجام بده، هر کسی تو هر کار خودش انجام بده، تو خونه هم همینجور. وقتی حالا شما ببینید اگر آدم این کار رو بکنه، یعنی به عنوان یه سیر سلوک داره رفتار رو انجام میده ها، نه صرفا یه گذشت معمولی، به عنوان یه دستورالعمل داره کار رو انجام میده، اونایی که دنبال دستورالعمله، وقت ببینید چقدر شیرین تر میشه و آدم راحت تر میتونه گذشت بکنه، چقدر راحت تر میتونه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. قاری ارجمند استاد علی اکبر ملک شاهی آیات 7 تا 10 از سوره مبارکه حجرات را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا